در صبحانه با خبر امروز، وضعیت بحرانی 25 استان ایران بر اثر شیوع کرونا. سازمان هواپیمایی کشور از لغو تمامی پروازها به هند و پاکستان خبر داد. بالا گرفتن اختلاف‌ها میان وزارت خارجه و صدا و سیما ایران بر سر مذاکرات هسته‌ای. پرس تیوی میگوید مطالب منتشر شده از مذاکرات حقیقت دارد. تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهان با وجود تهدید دادستانی. در مشهد و تهران هم مالباختگان و بازنشستگان تجمع کردند.
Probably one of the biggest activists in Kenya. So 7 years ago.
و نگاهی به فیلم مستند سفتی از زندگی یک فعال سیاسی کنیایی. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز یک شنبه 5 اردیبهشت ماه خوش آمدید. من مهدی تاهباز از استدیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش. از 31 استان ایران 25 استان و 301 شهر در وضعیت وخیم کرونایی قرار دارند. بنابر آمار رسمی ایران در 10 روز گذشته کرونا هر روز بیش از 300 قربانی گرفته، در حالی که آمارهای غیر رسمی رقمی بالاتر را نشان می‌دهد. در همین حال مقام‌های بهداشتی ایران نسبت به ورود ویروس جهش یافته از کشور هند هشدار دادند. این در حالی است که بنابر اعلام سازمان هواپیمایی ایران پروازهای رفت و برگشت از این کشور به هند و پاکستان لغو شده. گزارشی ببینیم از رویا ملکی.
ویروس کرونا تا کنون بیش از 69,000 ایرانی را اینجا خوابانده است. پیر و جوان فرقی نمی کند. کووید 19 بعضی وقتها به قربانیش یک روز هم وقت نفس کشیدن نمی دهد.
چند تا سیستم مختلف بدنشون رو اینا درگیر می کنن. به این زودی هم مرخص نمی شن و واقعا مریضای بدحالیه.
اعمال 10 روزه محدودیت های شهری هم افاق نکرد و در همین مدت تعداد قربانیان روزانه از 300 تن کمتر نشد. رقمی که این مرد ایرج حریرچی معاون وزارت بهداشت ایران مدعی است که شمار واقعی آنها 2 برابر است. تخت های بیمارستان ها پر است از بیمارانی که یک نفس راحت نمی کشند و کادر درمانی که از درمان خستند.
شلوغی در بیمارستان و بیخیالی در خیابان ها. اینه که ما را زجر میده، اینه که ما را اذیت میکنه و واقعا تحت فشاریم، چون ما هم عین مردم، ما هم دوست داریم با خانواده هامون رفت آمد کنیم.
هنوز دولت به دنبال کنترل انواع جهش‌یافته ویروس است که آواز نوع دیگری در هند بلند شده. ویروسی مسیتر، عفونی‌تر و خطرناک‌تر.
امروز یک خطر دیگر پیش روی ما هست و اون ویروس هندیه که از انگلیسی هم بدتره، از برزیلی هم بدتره، از آفریقای جنوبی هم بدتره، از همه اینا بدتره. و اگر این ویروس 2 مرتبه وارد کشور بشه ما یک مشکل بزرگ پیدا میکنیم.
از دیشب همه پروازها به هند و پاکستان لغو شده. بدون این نوع جهش یافته هم از 31 استان ایران 25 استان در وضعیت وخیم قرار دارند. بدترین آنها تهران، خراسان رضوی، خراسان شمالی، گلستان، لرستان و همدان است. اما پای مراسم مذهبی که به میان میآید، ستاد مبارزه با کرونا کنترل بیماری را به دست دین می سپارد. بنا به تصمیم این ستاد، طرح ممنوعیت تردد از 9 شب تا 3 صبح که در برخی از شهرها همچون تهران اجرا می شود، در شبهای قدر برداشته خواهد شد. به ادعای مقامات کشوری ایران درگیر موج 4 کرونا است. تصاویری از تجهیز گورستان تهران به قبرهای 4 طبقه در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود و مدیر عامل بهشت زهرای تهران به تازگی از رکورد مرگ در 50 سال اخیر پایتخت گفته. روزهای سیاه در ایران، مرگ‌های کرونایی و ویروسی که هر روز از شکلی به شکل دیگر جهش می‌کند و در مقابل مقامات ایران هنوز هم درگیر بحث خریدن و نخریدن و پولی و رایگان بودن واکسنند. کمتر از 1% مردم ایران واکسن زدند. از جمعیت 85 میلیونی حدود 700 هزار تن. دولت میگوید خودش واکسن تولید میکند و پخش کننده جهانی واکسن میشود. از سوی میگوید از چین و روسیه و هند و کوبا خریدند، اما در نهایت میگویند تحریم است و نمیتوانند واکسن بخرند.
پولش مهم نیست، ما داریم جا به جایی پول. یعنی این که ما میگیم تحریم روی همه زندگی مردم تأثیر میگذاره، بعضی ها مثل که باور نمی کنن، مثل که خبر ندارن اداره کشور چگونه است.
دولت آمریکا بارها اعلام کرده که دارو تحریم نیست. این ادعا در حالی است که مقامات ایران میگویند 60 میلیون دوز واکسن از روسیه خریدند که تا پایان پاییز به ایران وارد می شود. جنگ سیاسی کرونا در ایران ادامه دارد، اما این ویروس نه سیاست می شناسد نه پیر و جوان. رویا ملکی، رادیو فردا.
خب، مسائل مربوط به شیوع ویروس کرونا برای گفتگو دکتر آرش علایی از کالیفرنیا همراه ماست. آقای دکتر علایی، ستاد مقابله با کرونا در ایران با مراسم شب قدر و نماز عید فطر حتی در شهرهای قرمز هم موافقت کرده. سال گذشته هم چالش‌ها در این زمینه وجود داشت. آیا در وضعیت فعلی این اقدام درست است؟
ببینید، این اقدام کاملا اشتباهه. این نگاه نباید وابسته باشه به مسائل ایدئولوژیکی، مذهبی، سیاسی. هر گونه تجمع، نه فقط در شهرهای قرمز، در همه شهرهای ایران باید ممنوع بشه. ما میدانیم سال گذشته عربستان سعودی خانه خدا بسته شده بود. حالا هم باید دولت بیاد قانونهایی وضع کنه که در تمام شهرها این تجمع صورت نگیره، و هم برن سراغ افرادی که از لحاظ مذهبی اونها صاحب نظر هستن، از اونها هم بپرسن که آیا جایزه که جان مردم رو به خاطر یک مراسم مذهبی که هر سال این مراسم مذهبی میتونه تکرار بشه یا در زمان دیگری انجام بشه، جان مردم رو به خطر بندازن؟ پس این نه از لحاظ شرعی و نه از لحاظ علمی جایز نیست و نباید انجام بشه، نه فقط در شهرهای قرمز، در تمام شهرها.
خب، یک سوالی که مستقیم مرتبط هست با درمان مردم و وضعیت مردم در ایران، در مورد نوع درمانی که در ایران انجام میشه، چه سرپایی و چه در منزل، چه ایراداتی به این نوع درمان‌ها وارد هست؟
سپاسگزارم از اینکه این سوال مطرح میکنید. ببینید، برای بیماری کووید 19 ما میدانیم که 80 تا 85 درصد بیماران نیاز به هیچ گونه درمانی ندارن، یعنی همین که دو هفته در خانه بمانند کافی است. به این خاطره که بسیاری از کشورها، مثلا به عنوان نمونه کشور تاجیکستان، که امکانات دسترسی به بیمارستان‌ها نسبت به جمعیت کمه، که میتونه الگویی هم باشه برای ایران، میان مراقبت در منزل رو انجام میدن. از هفته پیش ما شنیدیم وزارت بهداشت این مراقبت در منزل شروع کرده، ولی مراقبت در منزلی که ایران شروع کرده پیچیده کرده کاره. یعنی به جای اینکه بیاد به مردم بگه که اگر شما نشانه های کووید 19 دارید یا اگر تست کردید و علامت های شدید ندارید در منزل بمانید، اونها را تشویق کرده که بیان به درمانگاه های سرپایی، داروهایی را بگیرند که اصلا نیاز نیست به 80 درصد بیماران اون داروها استفاده شه، و بعد این داروها را که اگر هم میخوان به بیمارا بدن، باید در بیمارستان ها به صورت بستری بدن. این داروها رو به صورت سرپایی به بیمارا میدن و بیمارها رو میفرستن به خانه. این دو تا مشکل ایجاد میکنه. یک، تفکر مردم رو به سوی سوق میده که مردم فکر میکنن که اون داروها معجزه میکنه، در صورتی که اون داروها در 80 درصد بیماران هیچ تأثیری نداره. دارویی مثل داروی رمدسویر ثابت شده که هیچ گونه تأثیری در کاهش فوت نداره، فقط باعث میشه که طول زمان بستری در بیمارستان کم بشه، و اگر قراره که بیمار در بیمارستان بستری نشود، اصلا نیازی به مصرف دارو نیست. این یک. دو، خود داروها هم عوارض دارن. یعنی داروهای مثل رمدسویر، داروهایی که برای جلوگیری از لخته شدن خون، به افرادی که بیماری شدید دارن و باید در مراقبت‌های ویژه بستری بشن، اگه به بیماران سرپایی بست زده بشه هیچ سودی نمی‌کنه، هیچ خطر مشکلاتی که در خانه برای اونها پیش میاد افزایش میده. پس این باز معلوم میشه که یک پایه علمی در ستاد بوده ولی تصمیم گیران باز سیاسی رفتار کردن و اون پایه علمی رو نتونستن خوب به اجرا در بیارن، باعث افزایش هجوم مردم به بیمارستان ها میشه ولو سرپایی. ببینید ما مهم اینه که تجمع افرادی که نیاز به درمان ندارند کم کنیم، ولی اگه قرار باشه همه افراد برن به کلینیک های سرپایی، خود اون مکان ها باعث ازدحام افراد میشه، بار افرادی که در بیمارستان کار میکنه بار کاریشان زیاد میکنه و خود این تجمع باعث میشه که همراهان بیماران هم بیمار بشن. برای همینه که ما یک الگوی خانوادگی الان داریم در ایران.
بسیار سپاسگزارم دکتر آرش علایی از اینکه با ما همراه بودید.
سپاسگزارم از دعوت.
نشست‌های وین که با هدف یافتن راهکاری برای بازگشت آمریکا به برجام و رفع تحریم‌های این کشور علیه ایران و بازگشت تهران به تعهدات هسته‌ای خود در جریان است، دچار چالش‌های بیشتری شده. از یک سو مقام‌های اسرائیلی عازم واشنگتن هستند تا رو در رو مخالفت خود را با سیاست‌های آمریکا در قبال جمهوری اسلامی اعلام کنند. در ایران هم اختلاف بین وزارت خارجه و شبکه خبری پرس تی‌وی درباره شیوه پوشش اخبار مذاکره‌های وین بالا گرفته. مقام‌های وزارت خارجه ایران این شبکه تلویزیونی وابسته به صدا و سیما را به انتشار اخبار تحریف شده و مجعول از این نشست ها متهم می کنند. بیشتر در این مورد صحبت می کنیم. پیش از آن گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی.
تنش‌های پیرامون احیای برجام شدت بیشتری گرفته. در آستانه نشست وین که قرار است در هفته جاری برگزار شود، اسرائیل هم تلاشش را برای منصرف کردن دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا از بازگشت به برجام افزایش داده. روزنامه اسرائیل هیوم در گزارشی میگوید که این هفته شماری از مقام‌های امنیتی و نظامی این کشور از جمله یوسی کوهن رئیس موساد و آویو کوخاوی رئیس ستاد ارتش راهی واشنگتن خواهند شد. بنابر گزارش‌ها هدف از این سفر ارائه اطلاعاتی تازه در برنامه هسته‌ای ایران به دولت جو بایدن است. با این حال جن ساکی سخنگوی کاخ سفید روز جمعه به خبرنگاران گفته که این سفر تأثیری بر تصمیم آمریکا برای بازگشت به برجام نخواهد گذاشت. دولت جو بایدن میگوید که با احیای این توافق خواستار جلوگیری از دستیابی تهران به بمب هسته‌ای و زمینه‌سازی برای مذاکره‌های بیشتر برای توافقی جامع‌تر و طولانی‌تر با ایران است. اما از قدیم گفتند که در میان چنین دوستانی دیگر احتیاجی به دشمن نیست. شبکه پرس تیوی وابسته به صدا و سیما هم اقدام‌های هیئت ایرانی در وین را به باد انتقاد گرفته. در یکی از گزارش‌های اخیرش به نقل از یک منبع آگاه مدعی شده که تهران با تعلیق گام به گام تحریم‌ها موافقت کرده. پرس تیوی از مذاکره کنندگان انتقاد کرده که این تصمیم مغایر با خواست مقام‌های حکومت ایران، یعنی لغو یکباره تمام تحریم هاست. آنچه که واکنش عباس عراقچی معاون وزیر خارجه و مذاکره کننده ارشد ایران در وین را به دنبال داشت.
نمیدانم منبع آگاه پرس تی‌وی در وین کیست، ولی این شخص قطعاً آگاه نیست.
به دنبال این واکنش آقای عراقچی، شبکه پرس تی‌وی در یک خبر فوری به نقل از منابع آگاه دیروز ادعای وزارت خارجه ایران را تایید کرد.
امروز دیگه
این تنش‌های لفظی در حالی بالا گرفته که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه گفته بود اگر تحریم‌های سه حوزه اصلی یعنی نفت، راه و ترابری و بانک مرکزی لغو شود، میتوان تحریم‌های آمریکا را لغو شده دانست.
عمده دستگاه‌های ما سه تا هستن عمدتاً: وزیر نفت، وزیر راه، بانک مرکزی. عمدتاً، حالا وزرای دیگر هم البته هر کدام نقشی دارند و نظر خودشون رو خواهند گفت، ولی این سه نفر اگر بگن تحریم برداشته شده، میتونیم ما به راحتی به مردم ما اعلام کنیم تحریم برداشته شده.
در همان روز روزنامه وال استریت جورنال هم به نقل از منابع مطلع نوشت که دولت جو بایدن برای حل اختلافهایش با تهران بر سر برجام حاضر است در مقابل بازگشت ایران به تعهداتش تحریم‌های بانک مرکزی، شرکت ملی نفت، خطوط کشتیرانی و چند بخش اقتصادی مهم از جمله فولاد و آلومینیوم این کشور را لغو کند. سه‌شنبه گذشته مذاکره کنندگان در وین از پیشرفت در این گفتگوها خبر داده بودند. نشستی که نتیجه آن تشکیل سومین کارگروه فنی برای بررسی راهکارهای عملی از جمله راستی آزمایی اقدامهای تهران و واشنگتن برای احیای برجام بود.
در دو هفته گذشته پیشرفت‌های حاصل شده، اما هنوز کار زیادی باقی مونده. سومین گروه کارشناسی برای ترتیب گذاری مسائل مورد اختلاف ایجاد شده. من همچنان معتقدم که دیپلماسی تنها راه پیشروی برجام برای رفع چالش‌های جاری هست.
دور بعدی گفتگوهای وین این هفته در حالی برگزار خواهد شد که فشارها از بیرون این نشست‌ها هر روز بیشتر می‌شود. منتقدان دستگاه دیپلماسی دولت از داخل کشور و مخالفان برنامه هسته‌ای ایران در خارج مانند اسرائیل و این هم تجمع بیرون محل برگزاری نشست‌ها در وین است که حتی ورود و خروج هیئت ایرانی به این مذاکره ها را دشوار کرده. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقای افشاری، هفته آینده هیئتی از اسرائیل راهی واشنگتن خواهند شد برای گفتگو درباره رویکرد آمریکا در قبال برجام. دولت جو بایدن چگونه میتونه موازنه‌ای برقرار کنه در قبال موضع اسرائیل و همچنین چالش‌های بین ایران و این کشور؟
به هر حال خب کار دشواری هست. نوع رویکرد کلان دولت بایدن با رویکرد کلان بخش مسلط قدرت، یعنی حداقل نتانیاهو به عنوان کسی که رئیس دولت اداره امور هست، فعلا هنوز اونجا بنبست هست در مورد انتخاب دوره نخست وزیر جدید اسرائیل، خب یک تفاوت چشمگیری وجود داره. به هر حال اون چیزی که مد نظر اسرائیلی ها هست همون سیاست ترامپ بود، یعنی خروج از برجام و انحلال برجام و رسیدن به توافق خیلی محکمتر که اصل غنی‌سازی اورانیوم رو از جمهوری اسلامی دریغ بکنه و آن رو محروم بکنه. اما خب به هر حال دولت بایدن این حال میخواد تا اونجایی که مقدور هست اطمینان سازی بکنه و بخشهایی از خواسته های دولت اسرائیل رو در نظر بگیره، اما در نهایت خب از اون منم اسرائیلی هم سعی میکنن که حد اکثر اثرگذاری رو بکنن. البته اونا هم کاملا یک دست نیستن، بخشی از عناصری که در دولت اداره امور اسرائیل حضور دارن مثل بنی گانتس که وزیر دفاعشون هست، اونها رویکرد منعطف‌تری دارن نسبت به این قضیه، ولی اونها هم سعی میکنن حتی اکثر اثرگذاری رو انجام بدن، اما به نظر میسه در نهایت مسیر اونها متفاوت خواهد بود. یعنی نه دولت بایدن در نهایت سیاست خودش رو برای بازسازی برجام گره خواهد زد به اینکه حتما نظر موافق دولت اسرائیل رو داشته باشه، و نه دولت اسرائیل هم خودش مقید میکنه که توافق بایدن با 5+1 در خصوص برجام رو بپذیره و اونها هم هر جا احساس میکنن که مسائلی در پیش هست احتمالا اقدامات مستقل خودشون رو خواهند
کرد. آقای افشاری، یک مسئله دیگه این که میان صدا و سیمای جمهوری اسلامی و وزارت خارجه بر سر برجام روزها چالش‌ها بالا گرفته، از گاندو گرفته تا برخی مستندها و رویکرد کلی تلویزیون. با توجه به اینکه تیم مذاکره کننده قاعدتا بدون مجوز رهبر جمهوری اسلامی نمیره برای مذاکره، حالا چه سیاستی پشت این دوگانگی وجود داره به نظرتون؟
ما اگر گذشته سوابق گذشته رو در نظر بگیریم، این دوگانگی بحثش این نیست که روند مذاکرات کنونی رو متوقف بکنه یا یک آلترناتیوی رو در قبال بازسازی برجام جلو ببره. این یعنی حرکت‌های تخریبی که در صدا سیما انجام میشه و گروه‌های مختلف اصولگرا به خصوص نیروهای از اونهایی که نزدیک هستن به سپاه پاسداران، اونها میخوان اعتبار زدایی بکنن از برجام. یعنی این برجام نه به عنوان یک اتفاق خوب، نه به عنوان یک سیاست درست، نه به عنوان یک تغییر در سیاست خارجی جمهوری اسلامی که جنبه ماندگار داره در جامعه جا بیفته، بلکه به عنوان یک عمل غلطی که بخشی از حکومت که به حال غرب‌گرا هست، آلوده به نفوس و تحت ادعای اونها و به نوعی داره رونویسی میکنه دیکته دولت‌های غربی به خصوص دولت آمریکا و اندیشکده‌های آمریکایی رو، اینها بر نظام تحمیل کردن. تا راه بعد از اینکه نظام از این مخمصه خارج شد، راه برای تداوم سیاست خارجی ستیزجو و تقابلی با آمریکا هموار بشه. بنابراین بیشتر دعواها و برای بعد از بازسازی برجام هست فقط در سطح مصالحه هسته‌ای متوقف باقی بمونه و به دیگر حوزه‌های اختلافی با آمریکا و با غرب تعمیم پیدا نکنه.
بسیار سپاسگزارم علی افشاری از اینکه با ما همراه بودید. اما دادستان اصفهان نسبت به هر گونه تجمعات اعتراضی به کشاورزان معترض این استان هشدار داد. بیش از یک دهه است که مشکل کمبود آب در استانهای چهارمحال و بختیاری، اصفهان و خوزستان منجر به منازعه و اختلاف بین کشاورزان این استانها و مقامهای دولتی شده. بحرانی که قرار است با انتقال آب زاینده رود به این استانها جبران شود. راه حلی که بیشتر از همه کشاورزان اصفهانی را خشمگین کرده. گزارشی ببینیم از مهران کریمی.
رودخانه‌ای که به نظر خسته می‌آید. شاهرگ حیاتی فلات مرکزی ایران. یکی از معروف‌ترین نمادهای ناحیه مرکزی این کشور و سمبل زنده بودن در یکی از شهرهای گردشگری ایران، اصفهان. زاینده رود که به خاطر پرآبیش به آن از سالهای دور لقب زنده رود هم دادند، سالهاست که به صورت فصلی فقط آب دارد و در بیشتر سال یک جاده خاکی است. نمود خشکسالی و بحران کم‌آبی. این مسئله در ناحیه مرکزی ایران محسوس تر است، امری که موجب شده چندین استان از آب زاینده رود سهم بخواهند. سهم خواهی که بیشتر از همه کشاورزان شرق اصفهان را عصبانی کرده. آنها میگویند آب برای خودمان به اندازه کافی نداریم و نمیخواهیم آب زاینده رود را به جای دیگر بفرستند. وعده های زیادی از سوی دولت های بر سر کار آمده شنیدند که به آنها عمل نشده است. بیش از یک دهه است که کشاورزان اصفهانی نسبت به مدیریت آب زاینده رود اعتراض می کنند. از جمله این تجمعات اعتراضی اسفند سال 96 و هفته های نخست سال 97 برگزار شد و کشاورزان منطقه ورزنه در شرق اصفهان در اعتراض به کمابی و همچنین اختصاص نیافتن حقابه بارها تظاهرات را تجمع کردند. امسال هم قرار بود روز شنبه تجمعات اعتراضی برگزار کنند، اما با هشدار دادستان اصفهان روبرو شدند. تهدید به برخورد با معترضین. اعتراض اصفهانی ها جدا از خشک شدن زاینده رود به دو پروژه انتقال آب است. پروژه انتقال آب بنبروجن و پروژه احداث تونل انتقال آب گلاب. این پروژه قرار است آب زاینده رود را به کاشان منتقل کند و پروژه بنبروجن آب زاینده رود را به چهارمحال بختیاری. شماری معتقدند که پروژه های انتقال آب می توانند بسیار برای محیط زیست زیانبار باشند و باید به عنوان آخرین راهکار برای رفع کمابی در نظر گرفته شوند. مهران کریمی، رادیو فردا.
ادامه بازداشت علی یونسی و امیر حسین مرادی، دو دانشجوی نخبه دانشگاه صنعتی شریف که از یک سال گذشته در زندان به سر میبرند، در شبکه‌های مجازی فارسی زبان مورد توجه کاربران قرار گرفته. همکارم بیتا بختیاری نگاهی کرده به این واکنش‌ها.
بیش از یک سال از بازداشت علی یونسی و امیر حسین مرادی، دو جوان نخبه، میگذره و در این مدت نه تنها دادگاهی برای اونها تشکیل نشده، بلکه اخباری هم از شکنجه و ضرب و شتم اونها منتشر میشه. کاربران شبکه‌های اجتماعی به ویژه در توییتر به یاد اونها طوفانی به پا کردند و این سوال رو مطرح کردند که چرا با گذشت بیش از یک سال از بازداشت اونها محاکمه نمیشن، دادگاهی براشون تشکیل نمیشه و اینطور در بلا تکلیفی موندن. کاربران تلاش کردند با این طوفان توییتری جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار بدن به خاطر اینکه این دو جوان نخبه رو زودتر آزاد بکنن. و بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی معتقدند جمهوری اسلامی هیچ در واقع اتهام محکمی، هیچ سند محکمی برای اتهاماتی که علیه اونا مطرح میکنه در دست نداره و یعنی تا حالا مطرح کرده. کرده بود و اتهاماتی که علیه این دو جوان نخبه مطرح میشه قابل فهم نیست و کاربرانی نوشتن واقعا ما نمیدونیم که این دو به چه اتهامی در زندان هستن. کاربران دیگری هم نوشتن برای درک پدیده فرار مغزها و فرار نخبگان از ایران نیازی به این که تئوری‌های پیچیده جامعه شناسی مطرح بشه نیست، همین که سرنوشت این دو جوان و جوانان و افراد متخصص دیگری که به بهانه‌های واهی بازداشت شدن و به هر حال سال‌های زیادی رو در زندان گذروندن رو به شکل نگاهی انداخته بشه، این پدیده فرار نخبگان از ایران کاملا قابل درکه. کاربری نوشته جمهوری اسلامی را جمهوری اعدامی معرفی کرده و نوشته این نظام اینقدر به فکر ایدئولوژی منحوس خودش هست که حتی درک این رو نداره که میتونه نخبگانی رو پرورش بده، به نخبگانش امتیاز بده برای اینکه اونها بتونن کشور رو بسازن، بلکه همه چیز رو این نظام فدای ولایت میکنه. اسماعیل بخشی فعال کارگری که خودش هم به هر حال از فعالانی است که مورد ظلم نیروهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی قرار گرفت نوشته بیش از یک سالی که دو جوان نابغه کشور رو در سلول انفرادی نگه داشتن تا سناریوی بیدادگاهشون رو تکمیل بکنن. در تاریخ خواهند نوشت ما در عصر ننگینی زندگی میکردیم که قهرمانان المپیاد علمی سرزمین رو زندانی میکردن و اونها رو مفسد فی الارض مینامیدن. کاربر دیگری هم به تنه نوشته اون روزی که آیت الله خمینی میگفت ما زندانها رو دانشگاه میکنیم همه فکر میکردن که میخوان به زندانیا آموزش بدن، اما اون اتفاقی که افتاده این هست که جمهوری اسلامی همه به هر حال نخبگان سیاسی، مدنی، علمی و اجتماعی رو زندانی کرده. امیر حسن هم کاربر دیگری است که معتقد زندانی کردن و اعدام اقشار مختلف مردم در ایران است، کارگر و فعال مدنی، مادران، زحمتکشان، کارگران، زنان، جوانان، زندانی کردن دانشجویان و غیره، اینها همه نشانه شکست خوردن ایدئولوژی جمهوری اسلامی است که تلاش میکنه برای بقای خودش به هر اقدامی از جمله این اقدامهای خشونت‌آمیز دست بزنه.
خبرگزاری رویترز به نقل از دو شرکت ردیابی نفتکش‌ها و منابع تجاری گزارش داده که صادرات نفت ایران در ماه جاری میلادی کماکان در سطح بسیار بالاتری از سال گذشته قرار دارد و بنا به برخی از ارزیابی‌ها به 500,000 بشکه در روز رسیده. برای گفتگو در این رابطه احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه از سوئد همراه ماست. آقای علوی، دلیل این افزایش صادرات نفت ایران چیست و آیا این افزایش صادرات میتونه بیش از این هم افزایش پیدا کنه؟
خب اگر توجه داشته باشیم الان در واقع مذاکرات احیای برجام در جریان دولت تازه‌ای در امریکا به قدرت رسیده و طبیعی است که حاکمیت ایران هم برای دور زدن تحریم ها تجربه بیشتری به دست آورده. در سایه این به اصطلاح مذاکراتی که الان میشه و همچنین دولت جدید امریکا الان حاکمیت با تجربه‌ای که به دست آورده میتونه مقدار بیشتری رو از نفت خام و همچنین حتی فراورده‌های نفتی رو صادر کنه به دنیا با توجه به اینکه منافذ بیشتری رو به هر حال در اختیار داره و به نظر میاد حاکمیت امریکا هم قصد نداره که با ایجاد تحریم‌های جدید این منافذ رو ببنده، چیزی که قبلا سابقه داشت، به این معنی که در دولت ترامپ دائما حاکمیت امریکا تلاش میکرد که منافذ جدید رو کشف بکنه و ببنده. و اما اینکه خب به هر حال این روش هایی که الان اعمال میشه برای دور زدن تحریما روش غیر متعارفیه و بسته به این داره که این مذاکرات به کجا کشیده میشه و حاکمیت امریکا چقدر جدی است برای اینکه تحریم های گذشته رو ادامه بده، جبران بکنه یا حتی گسترش بده و در این چنین شرایطی میتونه منافذ صادرات غیر متعارف نفت ایران بسته بشه، محدودتر بشه یا اینکه به این همین شکل فعلی ادامه پیدا بکنه.
آیا علوی، حاکمیت آیا به نظر تو میتونه که در بازه زمانی کوتاه مدت سطح صادرات نفت رو به مقدار پیش از تحریم ها برسونه؟
بیاد بیاریم که این الان صادراتی که انجام شده به شکل غیر متعارف، غیر رسمی و در چارچوب دور زدن تحریم‌های گذشته است، معناش این هست که محدودیت‌های زیادی وجود داره برای اینکه صادرات نفت خام و فرآورده‌ها افزایش پیدا بکنه. خب ما می‌دونیم که واسطه‌های که این کارو در این چارچوب کمک میکنن با حاکمیت ایران برای صادر کردن این نفت به خصوص به کشورهای آسیایی محدود هستن، و همچنین با توجه به اینکه این روش غیر رسمی، غیر متعارفیه، طبیعتا نمیتونه به شدت، به سرعت و همچنین با حجم انبوهی صورت بگیره، و بنابراین به نظر میاد که دشوار باشه که به این شیوه، یعنی شیوه صادرات غیر رسمی و غیر متعارف و همچنین دور زدن تحریم‌ها، بشه سطح صادرات رو به شکل سابق بالا برد، و بنابراین مشکلات زیادی است. و البته باید به خاطر بیاریم که درآمدهایی هم که حاصل میشه به اندازه اون موقع نخواهد بود، و برخی از این درآمدها به شکل تهاتره و ممکن حتی مشکوک الوصول باشه، به این معنا که طرفهایی که واسطه یا خریدار نفت ایران هستن ترجیح بدن به جای پول نقد یا دلار یا یورو به ایران کالا بدن، و این هم البته به دشواری صادرات میافزاید و کارآمدی اونو کم میکنه، به این معنا که اون اثر فروش نفت رو به شکل متعارف از بین میبره، چرا بله. که با تسهیلات و به هر حال تخفیف‌های زیادی همراه خواهد بود.
بسیار سپاسگزارم احمد علوی از اینکه با ما همراه بودید.
حسن روحانی در وعده‌های انتخاباتیش با انتقاد از طرح مسکن مهر، وعده مسکن اجتماعی و بعد مسکن ملی رو داد.
وزیر مسکن ما، وزیر راه شهرسازی ما قول داده که در دو سال آینده 400 هزار واحد مسکونی برای بازسازی بافت‌های فرسوده و 500 هزار برای تکمیل اونها، مجموعاً 900 هزار اقدام بکنه.
8 سال از ریاست جمهوری روحانی میگذره و حالا خرید خونه برای بسیاری از مستاجرها تنها یک رویاست. افزایش نجومی اجاره خونه ها باعث شده عده زیادی به حاشیه شهرها مهاجرت کنند. در این 8 سال شاهد بروز پدیده هایی از جمله پشت بام خوابی، گور خوابی، ماشین خوابی و غیره هم بودیم. رادیو فردا قصد داره با تهیه گزارش‌هایی از پیامدهای ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی بگه. در این گزارش‌ها انعکاس صدای مخاطبان اولویت رادیو فرداست.
100 میلیون داریم، با 1 میلیون نمی‌دونیم پیدا کنیم.
اونی که پارسال می‌داده 150، امسال می‌داده 300.
طرف با 50 سال سه میگه من یه کارگرم برجی 1400 حقوقم 1 تومن، چجوری من اجاره بدم؟
در صورت تمایل از محل زندگی خودتون فیلم بگیرید و یا صدای خودتون رو ضبط کنید و از مشکلات تهیه سرپناه بگید. از نرخ اجاره خونه و مشکلات پیدا کردن خونه مناسب. اگر در محلی غیر معمولی زندگی می‌کنید و یا کسانی رو دیدید که در کانکس، چادر و غیره زندگی می‌کنن، از تجربه و مشاهدات خودتون بگید. میتونید جملاتی رو هم خطاب به حسن روحانی و یا دیگر مسئولان جمهوری اسلامی بگید. بعد از فیلم برداری فایلاتون رو میتونید از طریق اپلیکیشن تلگرام به شناسه @فرداگرام و یا از طریق اپلیکیشن خود رادیو فردا به ما ارسال کنید. چند تا نکته ساده برای فیلم برداری. موبایلتون رو افقی و ثابت نگه دارید. تاریخ و مکان رو ذکر کنید. اگر از مشخص شدن چهره خودتون و دیگران نگرانید، از صورتها فیلم نگیرید. به جاش از محیط اطراف فیلم برداری کنید و روش حرف بزنید. از بکار بردن کلمات توهین‌آمیز خودداری کنید تا بتونیم از ویدیوهاتون استفاده کنیم.
تنش‌ها میان اسرائیل و فلسطینی‌ها بار دیگر شدت گرفته. در پی پرتاب راکت از نوار غزه به سمت شهرک‌های اسرائیلی، ارتش اسرائیل هم مناطقی در غزه را بمباران کرد. همزمان درگیری‌های میان نیروهای امنیتی اسرائیل با فلسطینی‌های معترض در شرق اورشلیم روی داده. فلسطینی‌ها می‌گویند دلیل اعتراضشان حملات گروهی از یهودیان افراطی اسرائیلی است. ایلیا جزایری با جزئیات بیشتر.
اوجگیری حملات هوای اسرائیل به نوار غزه. در واکنش به راکت پراکنی فلسطینی ها از غزه به مناطق جنوب اسرائیل.
در یک سال گذشته بسیاری از تغییرات را در جهان دیدیم. به نظرم این پاندمی بسیاری از شیطانهای قدیم را بیدار کرده و این جهان به جایی ستیزه جویانه تر تبدیل شده است.
به گفته منابع اسرائیلی و فلسطینی، روز جمعه 36 فروند راکت از غزه به بخشهای جنوب اسرائیل شلیک شد. ارتش اسرائیل هم میگوید تأسیسات گروه حماس را در غزه هدف قرار داده، گروهی که از حدود 19 سال پیش کنترل غزه را در دست دارد و از سوی آمریکا و اسرائیل به عنوان گروهی تروریستی شناسایی می شود. برخی اسرائیلی ها معتقدند اختلافات داخلی اسرائیل و انتخابات پی در پی زمینه را برای ناآرامی ها فراهم کرده.
نظارت دولت و عدم ثبات به دلیل انتخابات پی در پی، شخصی نیاز است که قاطعانه همه چیز را یک پارچه کند.
گروه های مسلح فلسطینی در نوار غزه میگویند حملات راکتی در حمایت از مسلمانان ساکن اورشلیم یا همان بیت المقدس صورت میگیرد. درگیری های اخیر میان فلسطینی های ساکن شرق اورشلیم و نیروهای امنیتی اسرائیل. بازداشت ده ها تن از فلسطینی های معترض در این درگیری ها. خشونت هایی که شامگاه پنج شنبه آغاز شد و طی آن 102 فلسطینی زخمی شدند.
نقض حقوق فلسطینی ها در ماه رمضان ادامه دارد. نمازگزاران را می ترسانند و راستگرایان افراطی از طریق گروه های واتساپ تهدید به آتش زدن هر عرب می کنند. این یک اعتراض است برای دفاع.
پنج شنبه نیروهای امنیتی اسرائیل مانع رسیدن فلسطینی ها به مناطقی شدند که معمولاً ماه رمضان در آن تجمع می کنند. اما ناآرامی ها پس از آن شدت گرفت که گروهی از راستگرایان افراطی اسرائیلی با فلسطینی های معترض درگیر شدند. پلیس اسرائیل به فلسطینی ها میگوید قوانین جدید برای کمک به برگزاری بهتر مراسم ماه رمضان است.
ما میخوایم مراسم رمضان اونطوری که باید و شاید برگزار بشه و نماز در مسجد الاقصی بخونده بشه. رمضان برای شماست نه ما، خرابش نکنید. ما این کارا رو میکنیم تا ماه رمضان برای همه زیبا باشه.
در واکنش به این تحولات، ستاد ارتش اسرائیل روز گذشته تشکیل جلسه داد. برخی فلسطینی ها از جمله سران گروه حماس اسرائیل را به تلاش برای تعویق انتخابات پارلمانی در مناطق فلسطینی متهم می کنند. اسرائیل تا کنون با برگزاری انتخابات در اورشلیم شرقی موافقت نکرده. انتخاباتی که بنابر اعلام پیشین رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی قرار بود پس از 15 سال برگزار شود. انتخابات پارلمانی در ماه می و انتخابات ریاست دولت یک ماه پس از آن، رویدادی که به نوعی آشتی فلسطینی فلسطینی به شمار می آید. لیلیا جزایری، رادیو فردا.
همزمان با 106 امین سالگرد کشتار ارامنه در دوران امپراتوری عثمانی، احتمال به رسمیت شناخته شدن این حادثه به عنوان یک نسل کشی از سوی رئیس جمهوری آمریکا با خشم مقام‌های ترکیه همراه شده. در حالی که آنکارا برای گسترش نفوذ خود در منطقه با مشکلات زیادی روبروست، طرح این مسئله چه اثری بر روابط آنکارا با متحدان غربیش به خصوص ایالات متحده خواهد داشت؟ مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
مردم آمریکا یاد همه آن ارامنه را که در نسل کشی که در چنین روزی 106 سال پیش آغاز شد جان خود را از دست دادند گرامی می‌دارند. این جملات آخر بیانیه است که روز گذشته جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، در روز یادبود ارامنه منتشر کرد. این اولین بار است که یک رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا به طور رسمی از لفظ نسل کشی برای کشتار ارامنه به دست امپراتوری عثمانی استفاده می کند. حکومت ترکیه به شدت با کاربرد کلمه نسل کشی برای کشتار ارامنه مخالف است و چنین اقدامی از سوی آقای بایدن می تواند مناسبات آمریکا با متحد خود در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، یعنی حکومت ترکیه، را دچار تنش بیشتری کند. دو روز پیش رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفته بود که به دفاع از حقیقت در مقابل آنچه دروغ به اصطلاح نسل کشی ارامنه خواند ادامه خواهند داد. و مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه هم تهدید کرده بود که اگر آمریکایی ها میخواهند رابطه بین دو کشور را خرابتر کنند تصمیم با خودشان است. اینجا ایروان است. هزاران ارمنی به یاد قتل عام خیشاوندان خود در دوران جنگ جهانی اول توسط نیروهای عثمانی راهپیمایی کردند و با حضور در امارت مشعل روشن یاد آنان را گرامی داشتند. در حالی که سال گذشته و در پی شکست ارمنستان در نبرد ناگورنو-قره‌باغ ایام تلخی را تجربه کرده و از حکومت ترکیه به عنوان حامی آذربایجان خشمگین بودند. کشتار ارامنه از سال 1915 و همزمان با جنگ نیروهای امپراتوری عثمانی با امپراتوری روسیه آغاز شد. به گفته ارمنی‌ها و شماری از پژوهشگران و مورخان بین سالهای 1915 تا 1918 حدود 1,500,000 نفر از ارامنه ساکن قلمرو ترکیه عثمانی در قالب عملیاتی شامل کشتارهای دست جمعی و تبعیدهای اجباری که موجب مرگ تبعید شدگان شد قتل عام شدند. بیش از ده ها کشور از جمله فرانسه و روسیه این واقعه را به عنوان نسل کشی می شناسند، اما حکومت ترکیه مدعی است که هر دو طرف در طول جنگ جنایت و کشتار کردند و نسبت به استفاده از کلمه نسل کشی واکنشی تند نشان می دهد. به نظر می رسد در حالی که مصطفی کمال آتاتورک بنیانگذار ترکیه مدرن در سخنانش ترکان جوان را مسئول تبعید و قتل عام میلیون ها تن از اتباع مسیحی کشور معرفی کرده بود، رجب طیب اردوغان اسلامگرا با آرزوی احیای امپراتوری ملی مذهبی عثمانی از پذیرفتن واقعیت کشتار واهمه دارد. به خصوص که در سالهای اخیر و با بهره بردن از عضویتش در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی توانسته نفوذ ترکیه را در کشورهای منطقه گسترش دهد و حالا و با خروج قریب الوقوع نیروهای آمریکا از افغانستان در حال برنامه ریزی برای پر کردن جای خالی این نیروها درون مرزهای افغانستان است. در حالی که ترکیه پیشتر توانسته بود با چرخش به سمت روسیه زمینه حضور پررنگتر در سوریه را فراهم کند، طرح حزب عدالت و توسعه برای نفوذ در کشورهای آسیای صغیر با اتکا به قومیت‌گرایی و همچنین نفوذ در کشورهای خاورمیانه و آفریقا با اتکا به اسلام‌گرایی نشانه ای از رویای امپراتوری عثمانی و زنگ خطری جدی برای متحدان اروپاییش بود. نسل‌کشی ارامنه در دوران جنگ جهانی اول که از آن به عنوان جنایت بزرگ و هولوکاست ارامنه نیز یاد می‌شود، یادآور تاریک‌ترین سویه این هویت تاریخی و به ادعای بسیاری از مورخان زمینه‌ساز هولوکاست یهودیان در دوران جنگ جهانی دوم بود. ترکیه اما با رد این ادعاها استفاده از واژه نسل‌کشی برای کشتار ارامنه را بازنویسی تاریخ با انگیزه‌های سیاسی می‌داند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
اما گروهی از فعالان حقوق بشر و خانواده‌های قربانیان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی در آسمان ایران با برگزاری نشستی مجازی خواستار قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی دولت کانادا شدند. جزئیات بیشتر از بهرنگ رهبری.
نشستی مجازی برای قرار گرفتن سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی کانادا. این نشست با حضور فعالین حقوق بشر و تعدادی از خانواده جانباختگان هواپیمای اوکراینی برگزار شد. خانواده هایی که عزیزانشان را با شلیک دو موشک سپاه پاسداران از دست دادند. جواد سلیمانی که همسرش الناز نبیی را در این فاجعه از دست داده، دلایل خود را برای اینکه سپاه پاسداران در لیست گروه های تروریستی کانادا قرار بگیرد را اینگونه برمی شمارد.
در مورد هواپیمای اوکراینی، خب جمهوری اسلامی جنایت مختلفی انجام داده، نوسان حریم هوایی در اوج شرایط پرتنش با آمریکا. اساسا این سوال مطرحه که با وجود چنین جنایاتی توسط سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، آیا سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی یک نهاد نرمال هستن یا یک نهاد با ذات تروریستی؟
در حال حاضر سپاه قدس، شاخه برومرزی سپاه پاسداران، از سال 2012 در لیست گروه‌های تروریستی کانادا است و در سال 2018 بیانیه غیر الزام‌آوری در پارلمان کانادا تصویب شد. سه سال از این بیانیه غیر الزام‌آور گذشته، ولی دولت جاستین ترودو از اجرایی کردن این بیانیه سرباز می‌زند.
سه سال از زمانی که پارلمان این بیانیه را تصویب کرد که سپاه فوراً در لیست ترور قرار بگیره میگذره، ولی تا حالا هیچ اقدامی در این زمینه انجام نشده. دولت میگه نیروی قدس در لیست تحریمه، ولی باید در نظر داشت این نیرو در دولت‌های پیشین هم در لیست تحریم بوده، ولی این مصوبه جدید برای کل سپاه پاسدارانه. دولت کانادا صادقانه نمیگه که تصمیم داره این مصوبه پارلمان رو اجرایی کنه یا نه.
آرش مرتب یکی دیگر از اعضای خانواده جانباختگان هواپیمای اوکراینی به کشتار معترضین در اعتراضهای سراسری آبان 98 پرداخت و ضمن اشاره به قتل زهرا کاظمی در سال 2003 از دولت کانادا خواست سپاه را در لیست ترور خود بگنجاند. همینطور علی اصغر گرجی یکی دیگر از خانواده قربانیان هواپیمای اوکراینی به فعالیت‌های مالی سپاه اشاره کرد.
علی‌رغم اینکه تدریس خواندن سپاه در مجلس سنا و نمایندگان این کشور تصویب شد، دولت هنوز اونو اجرایی نمی‌کنه و ما می‌دونیم که پولشویی‌های زیادی از طرف رژیم سپاه و سرمایه‌گذاری زیادی داره میشه که سیاست کانادا رو تحت تاثیر قرار بده و سوالی که الان هست این که آیا بعد سیاستمدارای کانادا تحت تاثیر این پولشویی‌ها قرار می‌گیرن که باعث می‌کنن در گذاشتن سپاه در لیست تروریستی و این چیزی که ما پیگیرش خواهیم بود.
در واقع جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران تمام دلایل رو به دولت کانادا میدن که این مجموعه رو جزو گروه های تروریستی طبقه بندی بکنه. در واقع یکی از اهداف این پنل که امروز برگزار شد یادآوری این مسئله به دولت بود که این موضوعات موضوعات حزبی نیست، این موضوعات موضوعات سیاسی نیست، این موضوعات در مورد جان انسان هاست و وقتی که حکومتی هست که جان انسان ها براش هیچ اهمیتی نداره و به راحتی به هر بهانه‌ای به هر دلیل انسان ها رو به راحتی میکشه، بازوی اقتصادی، سیاسی و نظامی اون حکومت باید به عنوان یک نهاد تروریستی شناخته بشه.
حال باید دید دولت کانادا در آستانه انتخابات میخواهد چه رویکردی نسبت به سپاه پاسداران داشته باشد. سپاه پاسدارانی که مسئولیت بسیاری از سرکوب ها و شلیک به هواپیمای مسافربری به عهده این نهاد است. بهرنگ رهبری، رادیو فردا، تورنتو.
رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی آسیا در ازبکستان در حال برگزاریه. کیانوش رستمی و سهراب مرادی وزنه‌برداران پرامید ایران در این مسابقات نتونستند سهمیه المپیک رو قطعی کنند. برای صحبت در این رابطه مهدی رستم‌پور همراه ماست. مهدی، ایران در رشته مدال‌آور وزنه‌برداری چه شرایطی در المپیک خواهد داشت؟
درود مهدی جان، این رقابت‌های قهرمانی آسیا به طور کلی تحت شعاع المپیکه و همه نگاه‌ها به کیانوش رستمی و سهراب مرادی بود. که خب کیانوش طلای یک ضرب و دو ضرب از دست داد، طلای مجموع رو گرفت ولی امتیاز کافی رو به دست نیاورد. سهراب مرادی هم که قهرمان المپیکه به همین ترتیب در هیچ یک از بخش‌ها نتونست قهرمان بشه و رکورد جالب توجهی رو هم به جا نگذاشت. البته شرایطش نسبت به کیانوش بهتره، اما از طرفی حالا از چهار گزینه المپیکی ایران علی هاشمی شرایط بهتری داره نسبت به این دو نفر. خب داوودی هم در دسته فوق سنگین شرایطش خوبه. این توضیح رو بدم که در المپیک وزنه‌برداری ایران فقط دو سهمیه مردان داره، به خاطر اینکه از المپیک 2008 محاسبه کردن هر کشوری بیش از 22 پین داشته باشه فقط یه نماینده داره، مثل روسیه، مثل قزاقستان، آذربایجان، ارمنستان، کشورهای قدرتمندی هم ولی فقط یه سهمیه دارن. بین 10 تا 20 که ایران هم شاملش میشه فقط دو سهمیه دارن و شرایط فوق العاده برای وزنه‌برداری ایران سخت خواهد بود تا ببینیم در نهایت دو گزینه‌مون چه کسانی هستن. یکیش که قطعا میتونه داوودی باشه و یه نفر دیگه از بین قهرمانان و باقی مانده انتخاب میشن برای المپیک، ولی با این رکوردایی که اینجا زدن واقعا شانس طلا در المپیک بسیار کم خواهد بود برای وزنه‌برداری ایران.
خب انتشار فیلم آزار فیزیکی و کلامی یک کودک طرفدار فوتبال در شهر داورزن واکنش مسئولین انتظامی و قضایی رو در پی داشته. خیلی حاشیه ساز شده، خیلی واکنش نشون دادن حتی مخاطبان در فضای مجازی. حالا خانواده فوتبال چگونه با این موضوع برخورد کردن؟
بسیار تصاویر تأسف‌آوری بود و از طرفی خانواده فوتبال باید در واقع علاوه بر اینکه خودشون آگاه بشن فرهنگ سازی هم بکنن. مثلا آقای پیروانی استوری گذاشته نوشته که اینها یه فیلم ساختگیه، میخوان تیم ما رو خراب کنن. این واقعا نقض حقوق اون کودکه. یعنی حتی اگر فرض رو بر این بگذاریم که اون افراد فقط برای اینکه فیلم بگیرن دارن این کارو میکنن، خب اون کودک چه گناهی کرده که داره کتک میخوره، داره تحقیر میشه؟ باید آگاه بشن خانواده فوتبال که اولا این حقوق اون کودکی که نقض شده، و از طرفی مثل قضیه واکسن که دیر پیوستن برای مطالبه اما خیلی اثرگذار بود حضور سلبریتی ها و چهرهای فوتبالی، این بار هم این کارو بکنن. حقوق کودکان به شکل گسترده‌ای داره در شبکه‌های اجتماعی نقض میشه، حریم اونها، تصویر اونها استفاده میشه، از ویدیوهاشون برای جذب فالوور و لایک و کامنت استفاده میشه، از شوخی با کودکان، از تحقیر کودکان، گریه کردنشون، آزرده خاطر شدنشون. و این به خاطر فقدان اطلاع رسانی و آموزش. حتی دیدیم کسایی که معترض بودن هم باز ویدیو کامل رو منتشر کردن در حالی که باید تصویر اون کودک رو محو می‌کردن.
و مهدی کوتاه در مورد مشکل حمزاوی مهاجم الجزایری باشگاه تراکتور هم برامون میگی و مشکلاتی که براش پیش اومده.
بله، خبرگزاری هم خیلی بهش اشاره کردن و میگن آبروی ایران میره با جلوگیری از خروج این ورزشکار از کشور، ولی خب آبروی فوتبال ایران خیلی وقت رفته با این پرونده. پول بازیکن رو نمیدن، پاسپورتش رو میگیرن، مجوز خروج نمیدن و متاسفانه شکایت به فیفا، محکومیت ایران مدام داره تکرار میشه. این بارم برای آقای زنوزی که اغلب بازیکنهای خارجیش سر از فیفا و کمیته انضباطی در میارن، خود آقای زنوزی هم معلوم نیست چرا ایران نمیاد و این گرفتاری ها و مشکلات برای بازیکنان خارجیش داره مکرر پدید میاد.
سپاسگزارم مهدی رستم‌پور.
سپاس.
سفتی ساخته سامسوکو از کنیا فیلم مستندی است که زندگی یک مبارز سیاسی را در این کشور روایت می‌کند. این فیلم در جشنواره‌های مختلف جهانی از جمله ساندنس نمایش داشته و تحسین شده. گفتگوی اختصاصی محمد عبدی رو با این کارگردان ببینیم.
سفتی عنوان فیلم مستندی است از سام سوکو درباره بونافیس وانگی، معروف به سفتی، فعال سیاسی و فوتوژورنالیست اهل کنیا که به یکی از مهمترین مبارزان سیاسی و اجتماعی این کشور بدل شده و فیلم تلاش‌های او برای تغییر در یک جامعه بحرانی را به تصویر می‌کشد. فیلمی که در جشنواره‌های مختلف از جمله جشنواره ساندنس جوایزی را نصیب برده است.
One of the main protagonists of the film, Boniface Mwangi, he's
یکی از شخصیت‌های اصلی فیلم، یعنی بونافیس وانگی، یکی از بزرگترین فعالان سیاسی و اجتماعی تو کنیا است. 7 سال قبل ما می‌خواستیم یه ویدیویی از اعتراضش بسازیم. یه اعتراض عجیب بود که توی اون تابوت می‌برد به مجلس. می‌خواستیم یه ویدیوی 5 دقیقه‌ای بسازیم و بذاریم روی یوتیوب که الهام بخش مردم بشه که به این اعتراض‌ها بپیوندن. درست موقع شروع بهار عربی بود. وقتی که شروع کردیم به کار، دیدیم که خیلی داستان قدرتمندتری داریم که پشت پرده زندگی و دنیای کسی مثل بونافیس چجوریه.
فیلمساز سعی دارد فعالیت سیاسی و مسئله خانوادگی و زندگی شخصی را در کنار هم قرار دهد و چگونگی منطبق شدن یا تضاد آنها در زندگی سفتی به مهمترین مایه فیلم بدل می شود.
We wanted to have conversations around love, especially when it comes to questions of what comes first.
ما می‌خواستیم درباره عشق حرف بزنیم و اینکه کدوم اولویت داره. عشق به خانواده یا عشق به کشورت. داستان سفتی در این بار است که من تلاش کردم به این پرسش پاسخ بدم. با تشخیص اینکه راهی وجود نداره که بتونی این دوتا رو از هم جدا کنی. این یه داستان الهام بخش برای مردم کنیا و همینطور همه شهروندان جهان که ما نیاز داریم راهی پیدا کنیم که چطوری تو فعالیت‌های سیاسی شرکت کنیم و در این حال برای خانواده‌مون همیشه حاضر باشیم.
عکاسی به عنوان شغل اصلی سفتی بار مهمی از فیلم را به دوش می‌کشد.
The way I think we were using photographs in the film was
طرزی که عکاسی رو تو فیلم استفاده می‌کنیم به این نکته تاکید داره که شخصیت اصلی فیلم در واقع یه عکاس خوبه. بعضی موقع آدم‌ها فراموش می‌کنن که کسانی که تو ردیف جلو در حال حرکتن میتونن کار دیگه‌ای هم داشته باشن، میتونن موسیقیدان باشن، تاجر باشن یا خیلی چیزای دیگه، با این حال انتخاب کردن که یه فعال سیاسی هم باشن. در مورد کار ما، سفتی یکی از بهترین عکاسای خبری کنیاست. با استفاده از عکسای اون نه تنها به شغلش اشاره داریم، بلکه با همون عکسا تاریخ کنیا رو هم به شکلی قدرتمند روایت میکنیم.
محمد عبدی، لندن.
مروری بر مطبوعات و روزنامه‌های ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه همشهری گزارشی داره درباره طرح بیمارگاهی فعال که حالا متوقف شده. این طرح در آبان ماه گذشته از سوی شماری از کارشناسان پیشنهاد شده بود در ایران اجرا بشه. وزارت بهداشت با تبلیغات گسترده‌ای و همچنین سپاه و بسیج و صدا و سیما اعلام کردن که این طرحی است که از سوی بسیج اجرا خواهد شد. طرح بیمارگاهی فعال یکی از اصول مقابله با کرونا هست در همه دنیا. اینجوری بوده به این معنا که وقتی کسی تستش مثبت در خانواده و بستگان و افرادی که با او در تماس بودن باید مورد بررسی قرار بگیرن، اونها هم تست بدن، اگر مبتلا نشده باشن باید فاصله گذاریشون رعایت بشه با فردی که مبتلا شده و اون تعدادی که مبتلا شدن به ویروس باید در قرنطینه خانگی قرار بگیرن، کسانی که علامت دارن به بیمارستان منتقل بشن. این طرح رو حالا در ایران در آبان ماه گذشته، یعنی با گذشت نزدیک به بیش از 10-11 ماه از آغاز اعلام رسمی شیوع کرونا در ایران، این رو در زمانی که موج سوم اوجش بود گفتن که اجرا میکنیم با تبلیغات بسیار رسانه‌های جمهوری اسلامی، رسانه‌های حکومتی و وزارت بهداشت و بسیج اعلام کردن که این طرفی بسیج پزشکی، جامعه پزشکی در ایران اجرا خواهد شد با محوریت پایگاه‌های بسیج در نقاط مختلف کشور. اما در عمل حالا روزنامه همشهری نوشته که این طرح شکست خورده، به شکل اعلام نشده نامی نوشته شده و کسی که با روزنامه همشهری مصاحبه کرده یکی از مقام‌های بسیج جامعه پزشکی هست که گفته که وزارت بهداشت 3 هفته پیش نامی فرستاده که این طرح متوقف بشه. در انتهای مصاحبه و گزارش روزنامه همشهری معلوم شده که ماجرا سر میلیاردها تومان پول هست. این مقام بسیج پزشکی گفته که 1250 میلیارد تومان قرار بوده بسیج جامعه پزشکی برای این طرح پول بگیره از وزارت بهداشت، ولی وزارت بهداشت بین 150 تا 250 میلیارد تومان داده و به همین دلیل ما هم امکانات مالی نداشتیم دیگه، دنبال قضیه رو نگرفتیم. بعد از مدتی هم اعلام شده که این طرح نباید دیگه ادامه پیدا بکنه. در نتیجه معلوم شد که اون طرحی هم که به نام قاسم سلیمانی گذاشته بودن که همین طرح بیماریابی فعال بود در نهایت با شکست مواجه شده. موضوع هم سر 1250 میلیارد تومان پول بوده، نه جان مردم و نجات دادن جان مردم. اما روزنامه دیگری که در این ارتباط، یعنی کرونا در ایران، گزارش داره روزنامه اقتصاد پویا هست. گفتگویی که انجام داده با محمد رضا محبوب‌فر که ایشون کارشناس حوزه سلامت هست و تحقیقات مختلفی هم انجام داده در ارتباط با همه‌گیری کرونا. آقای محبوب‌فر تأکید کرده که موقعیتی که در ایران برای مردم درست شده این هست: مرگ تدریجی یا مرگ کرونایی. این نکته است که ایشون بهش اشاره کرده به عنوان یک جامعه شناس و تأکید کرده که در حال حاضر بیش از 50 میلیون نفر در ایران در واقع سرمایه خودشون رو فقط در بورس از دست دادن و بسیاری از مردم تحت فشار تورم و گرانی و بیکاری هستن و در نتیجه امیدی به آینده ندارن. و ایشون تأکید کرده که این روند طولانی شدن شیوع کرونا هم منجر شده که این ناامیدی گسترش پیدا بکنه و در عمل موقعیتی که جمهوری اسلامی برای مردم ساخته همین هست، مرگ تدریجی یا مرگ کرونایی. تأکید ایشون این هست که در حال حاضر مرگ در ایران 6 برابر شده نسبت به ماهای گذشته. و یک پرسش هم مطرح کرده، گفته 830 میلیون یورو از صندوق توسعه ملی دولت گرفته برای اینکه برای مقابله با کرونا هزینه بکنه. این جزو همون 1 میلیارد یورویی بود که تصویب شده بود. گفته که معلوم نیست این پول چه شده. مقام های دولت و وزارت بهداشت ابتدا باید به این موضوع پاسخ بدن.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. من مهدی تاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.